أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث از شبهه محصوره رو شروع کردیم، گفتیم در دو مقام میخوایم در زمینه شبهه محصوره بحث کنیم. مقام اول، آیا میتوانیم مخالفت قطعیه بکنیم؟ یعنی آیا میتوانیم دو تا ظرف آبی را که نمیدونیم کدومش، میدونیم یک کدومش نجسه ولی نمیدونیم کدومشه، هر دوتا رو بخوریم و بنوشیم یا نمیشه؟ خب این مقام اول از بحث ما بود دیگه. پس مقام اول این بود، جواز مخالفت قطعیه. شیخ گفتن حکم مسئله چیه؟ عدم جواز مخالفت قطعیه. دلیلشون چی بود؟ الف، وجود المقتضی. ب، عدم المانع. اثبات الف. خب شما از کجا میگید مقتضی وجود داره؟ یک، شما میدانید یکی از این دو خم، این دو ظرف خمر است. دو، دلیل تحریم خمر اجتنب عن الخمر، شامل هم معلوم بالتفصیل هم معلوم بالاجمال می شود. سه، وجهی ندارد که ما این دلیل را تخصیص بزنیم به مورد معلوم به تفصیل. خب چی گفتیم تا اینجا؟ ما پس یه دلیلی داریم، این دلیلمون میگه اجتنب عن الخمر. این اجتنب عن الخمر هم شامل علم اجمالی میشه هم شامل علم تفصیلی میشه. خب وقتی بپذیری که شامل علم اجمالی هم شده، اصل تکلیف معلوم میشه، اشتغال یقینی حاصل میشه. برای اینکه براءت یقینی حاصل بشه باید چیکار کنی؟ و وجهی ندارد که ما این دلیل را اجتنب عن الخمر را بگیم منظور اینه اجتنب عن الخمر المعلوم بالتفصیل. اجتنب عن الخمر یعنی اجتنب عن الخمر، چه المعلوم بالتفصیل چه المعلوم بالاجمال. چهار، علاوه بر این ما وجهی داریم که میگوید تخصیص صحیح نیست. ببینید همون سه کافی بودا. ما اگر وجهی برای تخصیص نداشته باشیم عام ما کار خودش رو میکنه، اما اینجا بالاتره. ما علاوه بر اینکه وجه برای تخصیص نداریم، وجه برای عدم تخصیص داریم، نمیتوانیم تخصیص بزنیم. علاوه بر این ما وجهی داریم که میگوید تخصیص صحیح نیست، و آن این که اگر بگویی دلیل تحریم خمر فقط و فقط شامل خمر معلوم به تفصیل می شود، لازمش این است که قائل به عدم حرمت و حلیت، یا بهتره بگیم حلیت و عدم حرمت خمر معلوم بالاجمال بشوی، و گمان نمی رود که احدی از فقها به این امر ملتزم باشند. چی گفتیم؟ شما اگر آمدی و گفتی که دلیل حرمت اجتنب عن الخمر، مرادش اجتنب عن الخمر نیست، بلکه مرادش اجتنب عن الخمر المعلوم به تفصیله، درسته؟ پس ما یه خمر اینجا داریم، یه دلیل حرمت داریم. خب اگر اومدی گفتی دلیل حرمت مطلقا شامل هر چی خمر باشه میشه، چه معلومه به تفصیل چه معلومه بل اجمال، چه من میگم حتی چه غیر معلوم، اصلا چه غیر معلوم، این دلیل شاملش میشه. آفرین. ولی چون نمیدونیم ممکنه بگیم اشکال. اما اگر بگی این دلیل فقط شامل معلومه به تفصیله، یعنی معلومه به تفصیل، معلومه تفصیلی، یعنی اصلا شامل معلوم اجمالی نمیشه. خب لازمش اینه، این دوتا ظرف اینجاست، اجمالا میدونیم یکی خمره، لازمه اینه بگی اصلا هر دوشو بخور حلاله، حلاله، ولو خمرم باشه حلاله، اونی که خمره اصلا نهی بهش تعلق نگرفته، وقتی نهی به چیزی تعلق نگرفته حلال واقعیه. مشکل اینه شما یه وقت میخواید حلال ظاهری رو ثابت بکنید، باش میتونیم دعوا کنیم، ولی لازمش اینطوری بگیم حلیت و عدم حرمت واقعی خمر معلومه بالاجماله. آقا چرا؟ چرا حلیت واقعی؟ بگیم خب خود شما دارید میگید، میگید دلیل اصلا شامل معلومه بالاجمال نمیشه، یعنی دلیل اجتنب عن الخمر که آمده فقط رفته رو معلومه به تفصیل، اصلا رو معلومه به اجمال نهی نیامده. خب ما برج از کجا نهی رو بفهمیم وقتی نهی نیامده؟ از کجا قائل به حرمت بشیم وقتی نهی نیامده؟ نهی و حرمت رو از کجا شما میفهمید؟ نهی، شما دارید میگید نهی فقط رفته روی معلومه به تفصیل، اصلا پس نهی روی معلومه به اجمال نرفته، پس اگر شد دو تا ظرف یک قائل به این از هر دو اینها حلال واقعیه و احدی از فقها قائل به این مطلب نیست که قائل به حلال واقعی بشه برای خمر وقتی اجمالی شد. اما حالا اگر یک محقق آوردی آمپول زد ریخ رو تحسگاه معلوم شد، اون موقع میشه حلال حرام واقعی، کسی میتونه ملتزم به این باشه؟ سوال چرا میشه حرام واقعی؟ چرا میشه حلال واقعی؟ به خاطر اینکه شما میگید اصلا نهی اومده رفته روی معلومه به تفصیل، نهی رو معلومه به اجمال نرفته، خب وقتی نهی نرفته این حرام نیست، پس حلال واقعیه. خب و گمان نمی رود که احدی از فقها به این امر ملتزم باشد که چی؟ که خمر معلومه بالاجمال حلال واقعیه، احدی قائل به این مطلب نیست. خب گمان نمی رود که احدی از فقها، ایشون می فرماید، شیخ می فرماید حتی کسی که قائل به وضع اسماء برای معانی معلومه است. زیرا اینو توضیح میدم، زیرا آنها ظاهرن مرادشان از معلوم اعم از معلوم به تفصیل و بالاجمال است. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ تبیین نظریه وضع اسماء برای معانی معلومه. وضع اسماء برای معانی معلومه یه بحث اصولیه، واقعا هم قول سخیفیه. ببینید، حق و مشهور در وضع الفاظ این است که واضع هنگام وضع معنایی را تصور کرده و لفظی را روی آن می گذارد و در آن معنای متصور هیچ دخالتی برای علم سامع به آن نیست. مشهور اینو میگه، میگه شما الان میخوای این یک چیزی ابداع کردم بنده امروز به این شکل، به شکل ماجیک نهاش. خب چیکار میکنم؟ میخوام یه اسم براش بذارم، اینو تصورش بکنم. الان ماجیک اول تصور شد، به این میگن معنای موضوع، معنای موضوع الله، معنای بهش میگن وضع. ببخشید، بهش میگن وضع. همینو وقتی تصور کردی ابتدا هم بهش میگن وضع. بعد میرم میگردم یه لفظ خوشگلی رو پیدا میکنم، مثلا در توی ماجیک، آره قشنگ، این لفظ رو ور میدارم میذارم رو همین معنایی که تصور کردم، همون معنا میشه موضوع الله. پس تو اصول بلد باید باشید تا الان، وضع و موضوع الله یه معناست، وضع و موضوع الله یه معناست، وضع قبل از اینکه لفظ روش قرار بگیره، موضوع الله بعد از اینکه لفظ روش قرار. خب حالا من وقتی اون معنا رو تصور کردم دیگه هیچ دخلی برای علم تو به این معنا نیست. من این معنا را وضع کردم، این معنا را وضع کردم برای این لفظ را وضع کردم برای این معنا، به شرطی که تو این معنا را علم بهش داشته باشی. من این لفظ را وضع کردم برای این معنا مطلقا، تمام شد. چه تو بدانی چه تو ندانی، بنده واضع این کار را انجام دادم. تو بدانی بنده وضع کردم، ندانی هم بنده وضع کردم. در مقابل گروهی میگویند واضع لفظ را روی معنا به قید معلوم بودن در نزد سامع میگذارد. یعنی من این لفظ را گذاشتم روی معنا به شرطی گذاشتم که تو بدانی معنا رو، معنا رو بلد باشی، نه لفظ رو بلد باشی، چون لفظ رو من الان دارم میذارم. من یه چیزی اینجاست، این لفظ رو گذاشتم روش، این لفظ روی نیمت تا وقتی تو اینو بدونی، وقتی اینو دانستی حالا لفظ اومد روش، پس معلقه. الان به نسبت به بعضی از شماها موبایل بند، الان که این موبایل اینجاست، شما هیچ کدوم این وریا ندیدن، به نسبت به این وریا این لفظ موبایل معنا دارد، به نسبت به این وریا لفظ موبایل معنا ندارد. نه که شماها نمیدونید، فی الواقع معنا نداره، چون من وضعم را معلق کردم بر علم. خب ها، علم به معنا، علم به معنا. خب این یه نظری شبیه این نظریه، این نظریه امروزه دیگه در علم اصول اصلا مطرح نمیشه به خاطر اینکه خیلی نظریه سخیفیه. اما یه جور دیگه هست که بحث مراد، آیا الفاظ وضع میشوند برای معانی به ما هو و مراد یا نه. اون یه بحثه تو کفایه هم هست مطرح میشه، اونم بحثه، اونم قاعده به ما و مراد قول سخیفیست، ولی حالا بالاخره واضح لفظ رو روی معنا به قید معلوم بودن قرار میده. حالا فهمیدی این دوتا مبنا رو؟ حالا یه بار دیگه عدد 4 رو میخونیم. علاوه بر این ما وجهی داریم که میگوید تخصیص صحیح نیست و آن این است که اگر بگویی دلیل تحریم خمر فقط و فقط شامل خمر معلومه به تفصیل میشود، لازمه این است که قائل به حلیت و عدم حرمت واقعی خمر معلومه به الاجمال بشوی و گمان نمی رود که احدی از فقها بگن آقا این اگر خمر معلومه به الاجمال شد حرام نیست. حالا یکیت اشکال میکنه، میگه آقا چرا اون کسانی که قائل به مبدای دومن، اونایی که میگن آقا خمر وضع شده برای کسی که خمر رو بدونه، خمر وضع شده برای کسی که خمر رو بدونه، لذا اگر تو خمر رو ندونی اصلا خمر خمر نیست، اون مایه اسمش خمر نیست. کی اون مایه اسمش خمره؟ وقتی که تو بدانی. لذا بنده دو تا مایه اینجا دارم، میدانم یکیش آبه، اونم نمیدونم در واقع، دو تا مایه اینجا دارم، هیچ کدوم اسم نداره. خب اسم نداره دیگه، چون من نمیدونم. و فرض این است که از الفاظ وضع شدن برای معانی به شرط علم من، خب من این دو تا هیچ کدوم نمیدونم، پس این دو تا مایه بی اسم اینجا من دارم. خب وقتی بی اسم شد پس خمر نیست، درسته؟ وقتی خمر نیست اجتنب عن الخمر شامل این نمیدونم، چون اجتنب عن الخمر گفته شامل خمر، این که خمر نیست، پس اسم نداره این مایه، بلا اسمه، پس میخورم. شیخ میگه نه آقا، اینی که گفته خمر معلوم یعنی این که شما معنا را بدانی، چه تفصیلن چه اجمالا، لذا همی که تو میدونی یکیش آبه یکیش خمره، موشتنه بن الخمره چی میشه؟ میاد چطور علم اجمالی داشته باشه چه علم تفصیلی داشته باشه. لذا حتی بنابر اون نظریه هم شما نمیتونی قائل به این بشی که اجتنب عن الخمر تخصیص میخوره و شامل ما نحنفی نمیشه، لذا مقتضی وجود داره. پس مقتضی وجود دارد، الف اثبات میشه، پس مقتضی موجوده. حالا ببینیم مانع چی، ببینید عبارتتون رو تا اینجا. خب من از شما سوال میکنم، شما الان من یه معنایی تو ذهنمه کتاب، خب حالا فرض کن بیان کرد، نه دیگه ما حقایقمون که مشترکه، من که در یه دنیای زندگی نمی کنم که تو دنیای دیگه زندگی کنی، من و شما هر دو تو دنیایی داریم زندگی میکنیم، هر دو تا بالاخره آسمون رو میبینیم، ابر رو میبینیم، جاده رو میبینیم، صحنه جواد الائمه رو میبینیم، درب شماره 23 رو میبینیم، چراغ رو میبینیم، درسته؟ پس این معانی مشترکه. حالا من اومدم برای اینکه بتونم با هم دیگه حرف بزنیم یه لفظی را وضع میکنم و اعلامم میکنم، میگم آقای فامیل چی بود؟ آمیقی. چی؟
آمیقی. آقای آمیقی.
آمیقی با چی؟ با عین و قاف؟
نه با
الف. الف و قاف اسم جاییه؟
نه.
پس یعنی چی؟ آمیق با الف و قاف. نه الف و قاف. خب آمیقی، آقای آمیقی، بنده میخوام با شما حرف بزنم دیگه، بیا از این به بعد اونو میبینی که اون بالاست آبی رنگه؟ میگه آره میبینم. میگم من از این به بعد بهم میگم آسمان، اونا این میشه مشکلی نه. خب ببینید عبارتتون رو، میفرماید که لنا علا ذالک وجود المختزی للحرمه و عدم المانع انها، اما ثبوت المختزی چیه؟ فل عموم دلیل تحریم ذالک العنوان المشتبه، به خاطر عمومیت دلیل تحریم همون عنوانی که مشتبه هست، خمر مثلا. فإن قول الشارع اجتنب عن الخمر، قول شارع که فرمود اجتنب عن الخمر، هم شامل می شود خمر موجود معلوم مشتبه بین الاناعین او ازید را، هم شامل می شود خمر موجود معلوم به تفصیل را، و هم شامل می شود خمر موجود معلوم بالاجمال را. بالاجمال را یعنی چی؟ یعنی مشتبه بین دو تا ظرف یا بیشتر را، ولی محصوره باشه. ولا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا، و وجهی نیست برای تخصیصش به خمر معلوم تفصیلا. بنابر نظریه مشهور چه در شبه محصوره باشه چه غیر محصوره باشه، من چه گفتم محصوره باشه دقیق نیست، چه محصوره باشه چه غیر محصوره باشه، اجتنب عن الخمر شامل همه خمرهای واقعی میشه. و ما اگر میگیم، میگیم در مقام ظاهر اگر شبه غیر محصوره باشه اشکالی نداره انجام دادنش، و در مقام واقع شما خمر خوردی اگر اثر وضعی داشته باشه میاد برات. ما انه لو اختصت دلیل بالمعلوم، خب تا اینجا 1 و 2 و 3 شماره رو خونیم، 4 حالا بعد اتفاقا برعکس، تا اینجا میگیم وجهی برای تخصیص نیست، از اینجا بعد میگیم وجه برای عدم تخصیص وجود داره. معنه لو اختص دلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد المعلوم اجمالا ان کان حراما واقعیا و کان حلالا واقعیا. معنه اعشن چنین است، اگر اختصاص داشته باشد دلیل فقط به معلوم تفصیلی، بگیم اجتنب عن الخمر یعنی اجتنب عن الخمری که معلوم است تفصیلا، اصلا دلیل فقط اینو میگه، خارج میشود فردی که معلوم اجمالی است از اینکه حرام واقعی باشه و میباشد حلال واقعی. ولا از اون احدا یلتزم به ذالک، هیچ کس رو من گمان نمی کنم که ملتزم به این مطلب باشه که بگه تو یقین داری یک کدوم از این دوتا خمره، ولی چون نمیدونی کدومشه هر دوتاش حلال واقعیه، یعنی در لوح محفوظ نوشته این دوتا حلاله. بله یه وقت ممکنه بگه حلال ظاهریه، اشکال نه بخورم چوب نمیخورم، ولی لازمه این که بگه استنه بعد الخمر شاملش نمیشه این که بگه حلال واقعیه. ولا از اون نوع احدن یلتزم و به ذالک حتی من یقول به کون الالفاظ اسامی للامور المعلومه، حتی اون کسانی که میگویند الفاظ اسامی برای امور معلومه هستند. یعنی چی؟ توضیح دادیم اشکال چجوری بود، توضیح دادیم فان الظاهر اراده، جوابش چیه؟ فان الظاهر اینه، برای معانی زیرا آنها ظاهرا مرادشان از معلوم هم از معلوم به تفصیل و به اجمال است. فان الظاهر ارادتهم الاعم من المعلوم اجمالا، یعنی چیزی که از معلوم اجمالی هم اعم، یعنی کلا یه چیزی گفتن معلوم تفصیلی و معلوم اجمالی رو شامل میشه، هر دو رو شامل میشه. پس اینم از این مطلب. اثبات کردیم که مقتضی برای حرمت وجود داره، یک کلام. چجوری اثبات کردیم؟ گفتیم اجتنب عن الخمر شامل مورد میشود، اجتنب عن الخمر چه بل اجمال چه بل تفصیل. ارادت من یقول به کون الالفاظ اسامی، من اشکالی نداره، من جایز الوجهینه، هم میتونی جمع برگردونی به حسب معنا اگه چند نفر باشن، هم میتونی مفرد برگردونی به حسب لفظ. اینم از این. بعد تو ادبیات هم داشتیم دیگه، الان من یادم نیست، اگر من باشه شاید بهترین مراعات معنا بشه، اگر ما باشه شاید مراعات لفظ باشه، اینا یادم نیست حالا چی بود، یه چیز اینطوری هم بود. خب این تا اینجا. پس ما اثبات کردیم چه چیز را؟ اثبات کردیم مقتضی را. حالا میخوایم بریم سراغ اثبات ب. خب بریم سراغ مورد ب. عدم المانع اثبات ب. ما دو نوع مانع ممکن است داشته باشیم، یک مانع عقلی، دو مانع شرعی. خب مانع عقلی، اما این مانع موجود نیست، زیرا بدون شک از حیث عقلی چه تکلیف به اجتناب از معلوم اجمالی در شبهه محصوره و چه عقاب بر مخالفت آن قبیح نیست. شما عقلت و عقلت، بنده فرض بکنید دو تا بچه اینجا، یکیش بچه منه، حالا میخوام دنیایی دنیایش، اگه بهت گفتم آقا رفتی تو اتاق، حق نداری هیچ کدوم از اون بچه ها رو بزنی چون یکیش بچه منه. منم از این آدم های هستم، بچه مردم برام مهم نیستا، اگر بچه من تو نبود میرفتی همه رو از دم کتک میزدی مشکلی نداشت، ولی بهت میگم اگر رفتی تو اون اتاق حق نداری یک کدوم از اونا رو کتک بزنی، چون ممکنه چون یک کدوم از اونا قطعا بچه منه. شما میگی من آدم دیوانه هستم؟ جواب بده دیگه. نه، برای اینکه بچه‌م کتک نخوره حاضر نیستم که بره تو 5 تا بچه رو کتک بزنه، خب یکشم بچه منه دیگه، حاضر نیستم، این آدم دیوانه. بعدم بهش بگم اگرم رفتی کتک زدی همش 5 تاشون رو کتک زدی، بالاخره یک بچه منم توش بوده دیگه، پدرتو در میارم کتک میزنم، باز میگی من آدم دیوانه هستم؟ نه. پس عقل من این ندارد از اینکه شما چه تکلیف بکنی به اجتناب از معلوم اجمالی در شبهه محصوره و چه عقاب. بله در شبهه غیر محصوره بحثه، ممکنه بگیم عقل میگه همچین کاری درست نیست، اون در جای خودش بحث میکنه، فعلا ما اینجا رو میخوایم بحث بکنیم، اینجا هیچ ایراد عقلی بگید وجود نداره. ببینید عبارتتون رو، اما عدم المانع، بله حالا اونم میرسیم عجله نکن، فلان العقل لا یمنع من التکلیف عموما او خصوصا، عقل من اینه میکند از تکلیف چه بل خصوص چه بل عموم. حالا معناش چیه اینو میگم، بذار بخونم اتا. بل اجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی امرین او امور والعقاب، دو والعقاب علی مخالفت هذا التکلیف، من نمی کنه هم از اینکه تو تکلیف بشی به اجتناب از عنوان حرامی که مشتبه در دو امره، امر بکنن نمیگه آدم دیوانه هستی که امر کردی اگر رفتی تو اتاق هیچ کدومو نه حق نداری همه رو با هم کتک بزنی، آدم دیوانه نیستم، اگر هم همه رو با هم کتک زدی من پدرت رو در میارم، بر عقاب هم اشکالی وجود نداره. خب این عموما و خصوصا دقت کنید، معانی مختلفی برای عموما و خصوصا ذکر شده، اون چیزی که من میگم و میفهمم ازش و قطعا هم درسته، ممکنه قول دیگه هم درست باشه ولی اینم درسته، ما بگیم عموم را به نحو عموم یعنی دستور بیاد به اجتناب از خمر، ولی بالعمومه شامل هم علم تفصیلی بشود هم علم اجمالی بشود. من اگر به تو گفتم حق نداری بچه منو کتک بزنی بالعموم، نگفتم فقط اگر علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی باشد، حق نداری بچه منو کتک بزنی، خب این بالعمومه، شما هم تفصیلا میترسی بزنی هم اجمالی، یه جایی رفتی دو سه نفره اینا و اوغلام همین کارو میکنن دیگه، وقتی یه جایی وی میکنه که اینجا ممکنه یکی دو تا از اینا آدمای مهمی باشن، همچی خودشون نگه میداره جمع و جور میکنه، چنان مؤدب میشه ماموره همه رو رد میکنه، میگه آقا مخلص شما سوال، یکی هم ممکنه کسی باشه که فردا بیاد کتکش هم بزنن، ولی امون میترسه. پس چرا؟ چون بالعموم امر شده که آقا احترام فلانی رو باید حفظ کنی، خب این نمیدونه کدومشون احترام، همه رو میگه همه رو حفظ بکنیم حل میشه مسئله، چه بالعموم چه بالخصوص، یعنی در خصوص علم اجمالی، یعنی گفته باشه آقا بچه 5 نفر تو اتاقن یکیش بچه منه، حق نداری یکشو همه رو کتک بزنی، چه بالعموم چه بالخصوص. بس بالعموم را من معنا کردم به این که دستور به اجتناب از خمر چه مشتبه و چه غیر مشتبه، یا به نحو خصوص مورد مشتبه باشد، یعنی خصوص مورد مشتبه را امر کنه. یک بار به اصول عموم بگه، یه بارم بگه آقا اگر یه جایی رفتی، خصوص دیگه تعارف نداریم، اگر یه جایی رفتی 5 بچه بود احتمال دادی، میدونستی یکیش بچه منه، حق نداری بزنی، اینم جایزه، عقلا من ای برای این مطلب هم وجود ندارد. پس ما اینطوری معنا کردیم. حالا بریم سراغ مانع شرعی. دو مانع شرعی. هیچ مانع شرعی از روایات و آیات وجود ندارد که مانع از جریان مقتضی بشود. مقتضی میگفتش که حق نداری هر دوتا لیوانه رو بخوری. میگیم هیچ مانع شرعی، باید بریم روایات باشه، آیه باشه دیگه. خب الا چند روایت که ممکن است کسی بگوید که اینها مانع از جریان مقتضی هستند. مقتضی میگفتش که باید از هر دو ظرف اجتناب کنی. ما یه سری روایاتی داریم میاد میگه نه لازم نیست از هر دو تا ظرف اجتناب کنیم. این روایات چی هستن؟ مثل این روایت کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بینه. ب روایت بعدی و کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. حتی تعرف الحرام منه بینه، فرق نمی کن، تعرف الحرام منه بینه. روایت دومی، روایت اولی که معناش معلومه دیگه، همه چیز برای تو حلاله تا بدانی که اون حرام است بینه. روایت دومی میگه هر چیزی که توش یه حلال و حرام قاطی بود، هر کاری که توش حلال و حرام قاطی بود. بالاخره من میخوام برم مغازه، ممکنه حلال و حرام باشه. ماهواره میخوام بخرم، ممکنه حلال و حرام باشه. موبایل میخوام بخرم، حلال و حرام باشه. آب میخوام بخورم، ممکنه یکیش خمر باشه. میگه هر چیزی که کاری که هم حلال داشت هم حرام داشت، فهو لک حلال، حلال است تا اینکه دقیقاً حرام اون را بشناسی به عینه. خب کیفیت استدلال به این دسته از روایات، کیفیت استدلال به این دسته از روایات چیه؟ چجوری ما استدلال میکنیم؟ روایات خیلی روشنه. میگیم مستفاد از این روایات این است که اگر چیزی به عینه و به تفصیل حرمتش معلوم نشده باشد در مقام ظاهر، چون میگه لکه، لکهش خصوصیت داره، یعنی در مقام ظاهر نه در مقام، در مقام ظاهر حکم به حلیتش میشود. حال در ما نحن فی، بنده دوتا لیوان دارم، یکیش خمره، دقیقاً این روایت شامل میشه، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. بنده میپرسم بعینه میدونم حرام کدوم است؟ نه، پس بر من حلال است. خب پس اطلاق این، پس عموم این روایات میگوید چه از اساس حرام را ندانی چه بل اجمال آن را بدانی و به تفصیل ندانی آن شی بر تو حرام نیست. ها؟ ما دقیقا میخواییم برعکسش رو اثبات کنیم، خلاف نظر ماست دیگه، مانع میخواییم، مانع از هر، باید از هر دو طرف اشتراب کنیم. این میگه نه، اطلاق داره دیگه، این روایت میگه هر چیزی که تو نمیدونی، حالا نمیدونی، یه وقت از اساس نمیدونم، وارد خونه شدم میدم یه لیوان اینجاست، برمیدارم میخورم، بعد معلوم میشه خمر بوده و چه مشکل پیدا میشه و میگن اشکالی نداره. چه میدونی؟ ولی چجوری میدونی؟ بل اجمال، به تفصیل نمیدونی. پس این روایت به اطلاق شامل، به عموم شامل همه این موارد میشه. خب حالا رد استدلال به این دسته از روایات میخوایم رد بکنیم. ببینید جناب شیخ چی میگه. شیخ میفرماید که همون طور که شما نمیتونی این ورش رو اطلاق بگیری، ها یه چیز رو جا انداختم، یه چیز جا انداختم، کیفیت استدلال، بعد تأیید استدلال به این دسته از روایات. میخوان تأیید کنیم، فقط استدلال نیست، یه معید هم بیاری. شاهد ما این است که در مثال هایی که خود ائمه در ذیل این روایات ذکر کردند اطلاق وجود دارد و هم شامل عدم العلم می شود و هم شامل علم اجمالی. ببینید مثال به لباس مشتبه به دزدی چی گفتن ائمه؟ گفتن اگر دیدی لباسی دزدی، اگر دیدی لباسی مشتبه به دزدی است حکم کن که دزدی نیست. خب این شامل میشه هم عدم العلم به دزدی بودن، هم علم به، علم اجمالی به دزدی بودن. حکم که دزدی نیست تا کی؟ تا وقتی که به عینه دزدی بودن معلوم شد. همینطور مثال زدن به مملوکی که، مثال به مملوک مشتبه به آزاد، اگر دیدی مملوکی مشتبه به آزاد است، یعنی یه مملوک عبده، شکر شاید هم آزاد باشه، دو تا عبده، خب اینجا باز حکم کن که آزاد نیست. چرا؟ چون اگه آزاد باشه حرام است بر تو خرید و فروشش دیگه. باز اینجا شامل میشه هم عدم العلم به، اینجا باز شامل میشه عدم العلم به آزادی یا علم اجمالی به آزادی، هر دو رو شامل میشه. چی؟ حالا عرض میکنه. مثال سوم میگه زن مشتبه به خواهر رضایی، اگر دیدی زنی مشتبه به خواهر رضایی است، حکم کن که خواهر رضایی نیست. باز فرقی نمی کنه که تو اصلا علم نداشته باشی یا علم اجمالی داشته باشی. یه وقت شک خالیه، بنده یه آدمی رو میبینم میگم قیافش شاید آزاد باشه ها، قیافش به این آزادا میخوره. یه وقت نه علم اجمالی، در هر دو صورت میگه تا وقتی که به عینه آزاد بودن و در وقتی که به عینه خواهر رضایی بودن رو چکار کنی؟ بدانی. خب این مثال هایی هم که زده، حالا اتفاقا در اکثر این مثال ها مرادشون مثال یک و دوه، چون در خواهر رضایی آدم علم اجمالی نداره، در اکثر این مثال ها علم اجمالی وجود دارد، اگرچه در شبهه غیر محصوره. تو مثال یک و دو واقعا علم اجمالی وجود داره. شما وقتی میری بازار علم اجمالی وجود دارد که بالاخره آقا اینقدر مال دزدی زیاد، اینا که هر روز دزدی میشه بالاخره چی میشه؟ یه وقتی فروخته میشه دیگه، بالاخره علم اجمالی وجود داره. قطعا ما تو بازار پراید دزدی داریم، حالا من میخوام برم پراید بخرم. قطعا ما در بازار موبایل دزدی داریم، حالا میخوام برم موبایل دست دوم بخرم. رفتید مغازه های موبایل فروشی پر موبایل های دست دومه، بنده میخوام بخرم، یقین دارم که در عالم در ایران موبایل دزدی وجود داره. خب چه اتفاقی میفته؟ پس علم اتفاقا مورد علم اجمالی هم هست. تو مثال یک و دو که علم اجمالی، بله. حالا شبهه غیر محصور است، پس معلوم میشه این روایات مرادشون علم اجمالی نبوده، مرادشون علم تفصیلی بوده. شیخ رد میکنه کیفیت استدلال، رد استدلال رد استدلال به این دسته از روایات. شما از یک طرف به عموم این روایات نگاه کرده اید، حال ما از شما میپرسیم که آیا عنوان المعلوم حرمته شامل مورد علم اجمالی می شود یا نه؟ بالاخره آقا خمری که بین این دوتا هست، آیا اطلاق المعلوم حرمته شاملش میشه یا نه؟ بالاخره بله، المعلوم حرمته ولو اجمالا، ولی المعلوم حرمت یه کدام از این دوتا چیه؟ المعلوم حرمته. پاسخ مثبت است، پاسخ مثبت است. لذا عرفان و علم به حرام موجود است و اجتناب ضروری. لذا آقا عرفان به حرام داریم ما، حتی تعرف الحرام، علم به حرام وجود داره. آیا عنوان المعلوم حرمته شامل علم اجمالی میشه یا نمیشه؟ خب همین برای ما کافیه. باید شما سریعا اشکال کنید، بگید به عینهی رو چیکار میکنی؟ خب اینجا اشکال اول به رد. فردا میخونی؟ ببینید عبارتتون رو؟